بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به اینجا که حافظ خودش در لحن اشعارش طوری هست که این امکان رو داده به افراد که به شکل گوناگونی تفسیر بشه. یک نوع تفسیر او به اصطلاح تفسیر مادی حافظ است، یعنی اون چیزهایی که در زبان حافظ آمده است که موادش را ذکر کردیم، از می و از معشوق و از شک و حیرت و از دم غنیمت شمردن و امثال اینها که به قول فرنگی ها حافظ را یک شاعر اپیکوری معرفی می کند، به همین ظاهرش حمل کنیم و بگیم مقصودش هم همین است. در جلسه پیش گفتیم که بسیاری همینجور حافظ را تفسیر می کنند، ولی اونها هم به عمد و توجه یا نه قسمتی از اشعار حافظ را به حساب می آورند در این زمینه، همون اشعار مادی به اصطلاح که مفهوم اینجوری دارد، و قسمتی دیگر را در واقع اون مقداری از مفاهیم ماده پرستی حافظ آورده می شود که خود این گویندگان را بتواند، خود این نویسندگان را بتواند توجیه بکند، یعنی چیزهایی را که حاضرن به خودشون نسبت بدن و نه بیشتر، و اما در حدودی که حتی خودشون هم ابا دارن که به خودشون چنین نسبتهایی بدن، در اون اشعار حافظ سکوت میکنن. و ما گفتیم حالا ما ببینیم چی در میاد از آب، و در آوردیم که اگر اینجور حافظ رو تفسیر بکنیم، برای حافظ جز همون هنر شاعری هیچ باقی نمی ماند، بلکه یک انحطاط اخلاقی روحی در منتها درجه، منتهاش با هنر فوق العاده شعری. یک گونه تفسیر. البته اینجا ممکنه کسی بگوید که خب چه مانعی دارد، مگه ما قول دادیم که حافظ اینجور نباشه؟ ما باید ببینیم حافظ در واقع چگونه بوده است. سخن ما هم همین است. این را ما این طرز فکر را در دنیای اسلام، یعنی طرز فکر این چنین مادی برای یک شاعر و یک هنرمند در جهان اسلام سابقه دارد و بودند اشعاری که شعرایی که شعرشون و ادبشون و هنرشون در همین زمینه ها بوده و بی پرده و مکشوف این مدعای خودشون را گفتند و بیان کردند. عرض می کنم که فرنگی ها اینجور افراد را اپیکوریست می نامند. البته باز خودشون میگن، یعنی در تاریخ فلسفه نویس ها میگن روی یک نسبت غلطی است که به اپیکور میدهند، به الا خود اپیکور هم به این معنا لذت پرست نبوده است، ولی اصطلاحی شده. در جهان اسلام اول کسی که در شعر خودش مفاهیم معنوی و مذهبی و اخلاقی را به مسخره گرفت و دم از لذت و عیش و شراب و شاهد و اینها بی‌پرده‌زد و مقصود او هم جز همین می و معشوق و همین های ظاهری هم چیزی نبود، یزید ابن معاویه است. و اونچه که اروپایی ها او را اپیکوریس می نامند، مسلمین باید او را یزیدیگری بنامند، چون اول کسی که این باب را در جهان اسلام فتح کرد یزید. و یزید البته می دانید که
شاعری فوق العاده زبردست بوده، خیلی شاعر بلیغی بوده و دیوانش را هم من ندیدم ولی شنیدم چاپ شده و معروف هم هست که قاضی ابن خلکان معروف که از علمای بزرگ اسلام است و مورخ بزرگی است و کتابش جزء اسناد تاریخی دنیای اسلام است و خودش مرد ادیبی هم هست، شیفته فوق العاده شعر یزید بوده. به خود یزید ارادتی نداشته ولی به شعر یزید فوق العاده ارادتمند بوده. و در اشعار یزید این مضمون، همین مضامین تحقیر هرچه معنا و اخلاق و معانی دین و مذهب است در قبال لذات و عرض کنم که بهرگیری از طبیعت در کمال صراحت آمده است. مثل این اشعارش میگوید: معشر الندمان قومو و اسمعوا صوت الاغانی و اشربوا کأس مدامن و اترکوا ذکر المعانی. مخصوصا توأم میکنه وقتی که دعوت میکنه به این امور و توأم میکنه با نفی معانی. شغلتنی نغمت العیدان عن صوت الاذانی و تعوضت عن الحور عجوزن فدنانی. دی اشخاصی که به مفاد عربی آگاه هستن میدونن که چی داره میگه. حالا یه خودش ترجمه میکنم، میگوید که دوستان ندیمان به پاخیزید، صدای موسیقی را اغنیه ها را گوش کنید، جام می در دمادم بنوشید و از ذکر معانی و اون حرف های اخلاقی را ولش کنید همه را. من شخصا کسی هستم که آواز عودها مرا از شنیدن آواز اذان باز داشته است و به جای حورالعین که در بهشت روی حرفا وعده میدن، به جای اونها این پیرزنی که در داخل این چیز هست، در داخل خم هست، او را انتخاب کردم. کلمه عجوز که ظاهراً همون خمر کهنه باشد چون پیرزن است، اینجا کلمه عجوز در زبان عربی کنایه از خمر کهنه آورده می شود. میگه شغلت نی نغمت العیدان عن صوت الاذانی و تعوست عن الحور عجوزن فدنانی. یا مثلا میگوید که شمیست و کرمن برجها قعر و دنها و مشرقها ساقی و مغربها فمی. شراب رو میگه. اذا نزلت، این مسخره کردنش امور دینی و مذهبی را چی به باد سخریه گرفتن، اینها همیشه در اشعارش هست. اذا نزلت من دنها فی زجاجتن، اونجا که از ظرف خودش قلقل کنن زمزمه کنن میریزه توی شیشه، حکت نفرن بین الحطیم و زمزمی، گوی حجاج هستن میان حطیم و زمزم دارن حرکت میکنن. فَإِنْ حَرَمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدِي فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ. عدیان یکی فرق میکنه به دین احمد، به دین این پیغمبر حرام است، با دین مسیح بنوش. یا عجب المساجد میگوید دع المساجد للعباد تسکنها وجلس على دکت الخمار تسقینا ان الذي شربا في سكره طربا وللمصلين لا دنيا ولا دين. ما قال ربك ويل للذي شربا لكنه قال ويل للمصلين. همین مضامینی که این مضامین ما می‌بینیم در کلمات عرفای خودمون، طعنه زدن به عبادت و مسجد و این جور حرف‌ها زیاد پیدا میشه در مقابل عیش و نوشی که خودشون میگویند و در کلمات خودشون هست. یا مثلا فرض کنید که بی‌اعتنایی و بی‌دردی، به اصطلاح بی‌دردی اجتماع نسبت به اجتماع، گور پدر اجتماع هرچی بود، وظیفه‌ای که برسد، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، پولی برسه و ما بریم اونجا، عرض کنم که گلی و نبیدی و از این حرفا دیگه، گور پدر دنیا هرچی مخواد به سر دنیا بگذره. در اثر این کارهایی که میکرد یزید و چون نامزد خلافت بود، معاویه که در سیاست مرد پخته‌ای بود خیلی ناراحت بود، دیدید اینها زمینه خلافت او را به کلی خراب میکنه، خصوصا این بیدردی و بیعلاقگیش. برای اینکه این را علاقمند به سیاست و امور نظامی اینها بکند، در یکی از جنگهایی که با رومی ها داشتن مخصوصا فرماندهی سپاه را به او داد و گفت برو. سفار رفتن تو یه که دلش نمیخواست بره و بعد بالاخره خودش یک منزل، دو منزل، چند منزل بعد از سفار حرکت میکرد تا رسید به یکی از این دیرها. و ایرم بهتون عرض بخورم که این شیوع شرابخاری و فحشا در میان مسلمین از دیرهای مسیحیت آغاز شد، چون مسئله این عفاف اسلامی و حجاب اسلامی و ممنوعیت شرب خمر اجازه نمیداد عیاشی را. این مسیحی ها در این و چیزها در راهبها در صومعه ها و در دیرهای خودشون به عنوان زنهای تاریک دنیا داشتن، شراب هم داشتن، همونجاها را مرکز عیش و نوش کرده بودن و شام هم که مجاور سوریه همین مجاور قسطنطنیه بود، اون وقت ترکیه که جزء مسیحیت بود در مرز بود و در خود شام هم مسیحی خیلی زیاد بود، مخصوصا در دهات اطراف شام خیلی. یه وقتی که یزید را فرستادن، بعد از مدتی که لشکر در یه جای اوتراق کرده بود، خبر بهش دادن که یک بیماری خیلی سختی افتاده توی سپاهی ها به اینا را مثل برگ خزان میریده به زمین. او توی دیر یک زنی به نام ام کلثوم پیدا کرده بود و با او مشغول عیش و نوش بود، اصلا خیالش نبوده دیگه حرفا. یه وقتی که سرش گرم شد این شعرها را در بیدردی نسبت به مردم گفت، گفت ما این قبالی به ما لاغت جموعهم بالقذقذونة من حمن و من نومی، محل ظاهرا اسمش قذقذونه بوده یا فرقدونه، من در بعضی کتابها قذقذونه خوندم در بعضی کتابها فرقدونه. ما این ابالی به ما لاغت جموعهم بالقذقذونة یا بالفرقدونة من حمن و من نومی اذا اتکأت على الانماط مرتفقا به دیر مران عندي ام کلثوم. این بوده این سبک که البته بعد هم شاعرهای دیگری به همین حال در آمدن دیگه. ابو نواس که یک شاعر اهوازی العصر هست و شاعر بسیار توانایی است در عربی، یه همچه شاعری هست. اینها به اصطلاح جز عمال شهوت و خلوت خلفا بعدها دیگه شدن، یعنی جز وسائل و ابزارهای عیش و نوش خلفا و اشراف و اعیان و رجال و اینها که وقتی میخواستن دستگاه ایشونوش داشته باشن، از جمله کسانی که به اونها احتیاج داشتن ندیمها، بزلگوها، شاعرها، کسانی که مضمونهای عالی و لطیف بگن برای اینکه عیش اونها را مکمل بکنن. اون مکتبی که حافظ را به نحو مادی تفسیر میکند، از حافظ چنین شخصیتی بیرون میاد و استفاده می شود. حالا اتفاقا در حافظ یک برگهی پیدا شده، یک برگهی است که این برگه هم این بیچاره حافظ رو بیشتر متهم می کنه. بول این است که در یکی از غزلهاش که در ترتیب این دیوان اول غزل او قرار گرفته است، بلکه همون اول بیتی که حافظ با او شروع می شود، یه مصرعش مال یزیده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که البته اون دومش دیگه خب فارسی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، این ادر که این الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها میگن مال یزیده، منتهاش مال او اینجور بوده. ادر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی، میگه انا المسموم و ما عندي به تریاق و لاراقی ادر کأسن و ناولها علا یا ایوه الساقی. اینم یه برگه یزیدیگری در واقع به علیه حافظ بیچاره درست بشه اینجا. ولی حاضر بعدها شعرا آمدن یه خورده به حافظ ایراد گرفتن که بعضی عذر خواستن، بعضی ایراد گرفتن که تو چرا این شعر از یزید گرفتی. در این شرحی که سودی بر حافظ نوشته، سودی یک مرد ترک زبانی بوده که با ادبیات فارسی آشنا بوده، شرح کرده به فارسی، ولی شرح لغوی و ادبی، شرح عرفانی نیست، هیچی به مقاصد حافظش کاری نداره، فقط برای ترکهایی که با زبان فارسی آشنا باشن در واقع ترکیب میکنه این مبتدا سی خبر همچی چیزی. در اونجا میگوید که اهلی شیرازی خواسته عذری از حافظ بیاره برای این، میگوید که خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بیه، گفتم ای در فضل و دانش بیه همال. او بی حساب نوشته ولی مثلا بی هماله، غلط بوده، این غلط مال سودیست. از چه دستی بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال؟ گفت واقف نیستی این مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. ولی کاتبی نیشابوری قبول نکرده این حرف را. این حرف یعنی چه؟ او به جور دیگری باز در واقع نقد کرده بر حافظ، میگوید عجب در حیرتم از خواجه حافظ، به نوعی کش خرد زن عاجز آید، چه حکمت دید در شعر یزیدو که در دیوان نخست از وی سرآید، اگرچه مال کافر بر مسلمان حلال است و در او قیلی نشاید، ولی از شیر عیبی بس عظیم است که لقمه از دهان سگ رو باید. اینم بالاخره این یک شعرم حالا بالاخره یه برگه شده برای یزیدیگری در حافظ. حالا ما بریم ببینیم که مطلب چیست. حالا واقعا همین جوره دیوان حافظ همین جوری باید تفسیر بشه؟ اگر دیوان حافظ یک نواخت می بود و همه اشعار حافظ همون جورهایی بود که ما نمونه هاش را در قسمت های مختلف دادیم، خب میگفتیم بله، ما چه مانعی داره که بگیم که حافظ اینجور نبوده. حالا از حافظ برای ما تاریخ یک لسان الغیب ساخته، یه مرد خیلی عالی و قدیس ساخته، خب اشتباه کردن میگفتیم. به جهت اینکه تاریخ که چیزی نشون نمیده، عوام این حرف رو میزنن. دیوانش هم که سراسر این است، خب پس حافظ اصلا همین هم هست، بیجدی این هم چیزه نبوده. ولی اینجور نیست، تنها این نیست. اگر اینجور ما درباره حافظ قضاوت بکنیم و حافظی پیدا بشود بخواد ما را به محاکمه بکشد، جوابی در برابرش نداریم. حافظ اگر کسی بخواد درباره یک شخصیتی قضاوت بکند از روی دیوانش، که بحث ما فعلا در این است، ما به تاریخ حافظ را قبلا بحث کردیم، از روی دیوان حافظ بخواد قضاوت بکند مثل هر شاعر دیگری، باید تمام این دیوان را از اول تا به آخرش در نظر بگیرد. چون بلا تشبیه همینجوری که در قرآن کریم ما داریم که القرآن یفسر بعضه بعضن، بعضی از قرآن مفسر بعضی هست و خود قرآن متدولوژی برای خودش بیان کرده، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. و خود قرآن این باب را برای اولین باب باز کرده، باب متشابه گویی و محکم گویی، به این که اون محکمات ام الکتاب باشد، یعنی مرجع همه کتاب باشد و مقیاسی باشد برای متشابهات. ما قرآن را اگر بخوایم که بعضی از آیات قرآن به استخراج بکنیم و بعد همونها را بخوایم مقیاس قرار بدیم، چیزی در میاد غیر از اون چی که خود قرآن میخواد. و هر کتابی همین جور است. حالا شاید هر کتابم اگر مبالغه باشد، اغلب کتابهای مهم همین جوری است که نمیشود او را، قسمتی از او را، بعضی از اون را انسان بگیرد و تفسیر کند. حافظ عرض میکنم که در کتاب خودش یک کلید به دست ما داده است و اون کلید این است که کلماتی به کار میبرد که اون کلمات همه نشون میدهد که میخواد بگم من یه مردی از این تیپم، مثل کلمه عارف کلمه صوفی البته صوفی را نقدم میکنه، خیلی وقتا نقدم میکنه، بعضی از این چیزها را نقد کرده ولی بعضی را نقد نکرده. کلمات مقدس در حافظ از قبیل مثلا سالک، از قبیل عارف، از قبیل طریق، طریقت، رونده، مرشد، پیر، امثال اینها هست. این ها نشون میده که این دیوان از کیف دیوانهایی است که اینها را عرفا تنظیم کردن در زبان عربی و در زبان فارسی. خوب، ما اول باید بریم سراغ عرفا به طور کلی. حافظ را ما نمیتونیم از عرفا جدا بکنیم و تفسیر بکنیم، محال چنین چیزی. مولوی را ما نمیتونیم از عرفا جدا بکنیم و تفسیر بکنیم. این تفسیر حافظ باید تفسیری باشد در ضمن تفسیر عرفا و همه عرفا. خوبی ها یا بدی هاش در همه باید سنجیده بشه. همه عرفا بکنیم ببینیم اصلا در میان عرفا اینجوری حرف زدن بوده یا نبوده. ما میبینیم به اصطلاح امروز سمبولیک حرف زدن، یعنی با الفاظ و کلماتی که این الفاظ و کلمات هر کدام رمز یک معنا هست سخن گفتن، یک امری بوده که قرنها قبل از حافظ در میان عرفای اسلامی اعم از عربی گوی و فارسی گوی رایج بوده. اختصاص به حافظ نداره، قرنها قبل از حافظ بوده و خودشون هم تصریح می کرده اند در جای دیگر که این سخنان، این کلمات رمز است و اصطلاح است و از اینها ما یک معانی خاصی در نظر داریم. این نه به حافظ اختصاص داره، نه به قرن حافظ اختصاص دارد و نه به زبان فارسی اختصاص داره. که اگر این مطلب رو ما بخواهیم دنبالش بگیریم خیلی دنباله پیدا می کند. من قسمتی همون قدر که شما بدانید این مطلب به حافظ و قرن حافظ و زبان فارسی اختصاص ندارد برای شما عرض می کنم که براتون قطعی و یقینی بشود مطلب. و اون این است که یکی از عرفایی که در جلسه اولم عرض کردیم که الهام دهنده همه نوابغ عرفانی است که از قرن هفتم به بعد آمده اند، محی الدین عربی. محی الدین عربی خواه ناخواه پدر عرفان اسلامی است و این عرفای بزرگی که یعنی اون بود که تحول عظیم در فراق در عرفان اسلامی به وجود آورد. در یکی از بحث‌های آینده در عرفان نظری که بحث می‌کنیم قسمتی از آنها را عرض خواهیم کرد. و عرفای بعد از او همه از او الهام گرفته‌اند، مولوی، حافظ، شبستری، امثال اینها، اینها همه از مؤذ اینها شاگردهای مکتب محی الدینند بدون شک. محی الدین شعرم میگفته و بعضی شعرهاش هم خیلی عالی است، نه همه. اصلا او یه آدمی است که اصلا همون جوری که ما مولوی رو میگیم در قالب شعر نمی گنجه، او باز بیشتر در قالب شعر نمی گنجه. یه همچه آدم عجیبی است. از جمله یک کتاب یک عده اشعاری دارد که به نام ترجمان الاشواق که خودش همونها رو شرح کرده به نام ذخایر الاحلاق و چاپ شده، به کتابش هم در دستش. این اشعار همه اشعار عاشقانه است و با این که خودش تصریح میکنه که این در یک برخوردی هم داشته با یک خانم عارفه ای در مکه که داستانش را نقل کردن در مقدمه او و در شرح حال او و به اصطلاح اون زن شاگردش بوده و خودش هم در ابتدا تصریح میکنه که این کلماتی که من از میارم از همون زن کنایه میارم، یعنی مفهوم لفظ و ظاهری که من دارم میگم همین زن دارم میگم. میگه فکل اسم از کروهو فی هذا الجزء فمنها اکنی و کل دار اندبها فدارها اعنی. من هر اسمی اگه بگم، سعاد بگم، اگه هند بگم، اگه هر کس بگم، مقصود اوست.
و هر داری را که من اسم ندبه بکنم دارو او را قصد کردم. ولم ازل فی ما نظم تحافی هازل جز علل ایما علل، ولی در این حال معنای شعر سمبولیک این نیست که مثلا وقتی میگه شراب از شراب، مثلی که ما میگیم رئیت اسدن از اسد مستقیم رجل شجاع اراده شده، نه، از شراب شراب اراده میشه. ولی شراب رو وقتی که توصیف میکند هدفش از توصیف شراب چیز دیگه است، نه اینکه لفظ شراب میگه مقصود مجازن، نه، شراب به جای لفظ شراب یه چیز دیگه به جاش بگذارید. در مجازاتی که ادبا به کار میبرن این است که یه لفظی را به جای لفظ دیگر به کار میبرن که اگر این لفظ اصلی بذاری معنا تغییر نمیکنه. ولی در بیان سمبولیک چیز دیگر است و اینه که درباره یک معنی بحث میکنه، این ظاهری دارد این مطلب او که ظاهرش هم درست است، یعنی ظاهرش هم یک معنایی دارد، ولی روحش یک باطن دیگری در کار است. این عین اقتباس از همون کار قرآن است، ظاهر و باطن. ظاهر و باطن معناش این نیست که لفظ قرآن وضع شده بر این معنای باطنی و معنای ظاهری مجازه، یعنی در آن واحد بطون متعدده دارد، یه ظاهر دارد و یک باطن. اهل ظاهر از ظاهر ظاهرش میفهمن و اهل باطن از باطن باطنش میفهمن. بعد میگم ولم ازل فی ما نظم تا فی هذا الجزء علی الایماء علی الواردات الروح الهیه و تنزلات روحانیه و المناسبات العلویه جریان علی طریقت المثلا فان الاخره خیر الله من الاولا. و بعد میگه خود اون خانم میدونست ولعلمها رضی الله عنها بما علیه اشیر ولا ینبعک مثل خبیر ولعب الله یعصم قارع هاد دیوان من سبق خاطره الى ما لا یلیق به نفوس الادیه. دیگه اون خودشم میدونست و بعد مبادا کسی که این دیوان رو میخونه خیال کنه که مقصود ما همین معانی ظاهری بوده. فرد بعد میگوید که این کتاب، این دیوان من که منتشر شد، بعضی از علما نقد کردن، ایراد گرفتن، چرا تفسیر کردن بعضی از فقها. بعد میگه وقتی که من شرح کردم برای اونها مقصود اصلی را، او توبه کرد. میگه که فلان ما سمع ذلک المنکر، یعنی شرح من را، تاب الی الله سبحانه و تعالی و رجع عن الانکار علی الفقراء. دیگه توبه کرد از این که بر فقرا انکار کنه. و ما یعتون بهی فی اقاویلهم من الغزل و تشبیب، کلیت داره این که به طور کلی اونا در غزلیات خودشون تشبیب میکنن. تشبیب یعنی این دار مطلب خودشون را به نام یک معشوق و یک محبوب آغاز میکنن، ولی هدف چیز دیگه. مثلا فرض کنید شما الان یادم افتاد این قصیده ای که از عالی ترین و پرسوز ترین و با اخلاص ترین قصائدی است که در اسلام گفته شده، قصیده برده. شما این قصیده برده که مال بوسیری هست، عرض کنم که ببینید اصلا این با چجوری شروع میشه؟ با غزل شروع میشه. البته تمامش دیگه بعد یک مقدماتی در 7-8 قسمت هست و وارد مدح رسول اکرم میشه و خیلی قصیده عالی و عجیبی هم هست. ولی چی شروع میکنه؟ امن تذکر جیران به ذی سلمی مزجت دمعا جرا من مغلط بدمی ام حبت ریح من تلقاء قاومت ام چیز آقایش او مدلبر من چی من اعظمی. مثل یک کسی که درباره یک معشوق ظاهری داره حرف میزنه. و بعد همین شعرهای خودمون که بعدها مد حضرت امیر و حضرت امام حسین اینا کردن، از اول از زلف و رخ و از این عرفا میگه، بعد وارد مد علی میشه، میگه که معلوم میشه که همون وقت رایج بوده که عرفا غزل میگفتن و تشدید میکردن، ولی خب مقصودشون چیز دیگه بوده. اون وقت بعد خودش این شعرها رو میگه، میگه برای این که از مقصود ما آگاه بشن این شعر میگه کل ما اذکره من طللن. طلل یادگارهای محبوب، خرابه هایی که از منزل محبوب باقی مونده. او ربوع او مغان کل ما، ربوع و مغان من منازل. و کذا این قلت هی او قلت هو او همو او هن جمعا او هما. خوبه میگم، هیه میگم، همو میگم، هنه میگم، هر چی میگم. و کذا این قلت قد انجدلی قدرون فی شعرنا او اتهما. اگر اسم نجد میبرم، اسم تهامه میبرم. و کد از صحب اذا قلتو بکد و کد از زر اذا مبتسما. از گریه ابر سخن میگویم، از خنده شکوفه سخن میگویم. بعد میگه اگر چی میگم چی میگم چی میگم که اینا رو من نداشتم. او نساء کاربات نهدو طالعات کشموس او دما، یا از زناین از کنم که کائد، یعنی کسانی که تستان به اصطلاح برآمده، و از زنانی که مانند خورشید طلوع میکنن میگن. کل ما اذکره من ما جرا ذکره او مثله ان تفهما منها اسرار و انوار جلت او علت جا ابها رب السما. مخاطب بگه اینا اسراریست که بر قلب من وارد شده، الهاماتیست که بر قلب من وارد شده و من به این صورت اینها را تجسم کردم. حالا چرا اینها به این صورت گفتن بعد بحثش میکنیم که چرا اینجور. بله لفا بله منها اسرار و انوار جلت او علت جا ابها رب السما لفعادی او فعاد من له، بر قلب من وارد شده اون واردات یا بر قلب کسی دیگر. مثل مالی من شروط العلماء، آنانی که مثل من از علماء بالله هم. صفت قدسیت علویت اعلمت ان لصدقی قدما فصفت الخاطر عن ظاهرها وطلب الباطن حتی تعلما. مولوی خودمون، مولوی با این که در مثنوی تغزل نداره، زیر دیگری با زبان دیگری حرف میزنه، ولی توجه داره به این مطلب و میگه مبادا تو حرفی را که از عارف میشنوی این را به ظاهرش حمل بکنی. تشبیه خوب میکنه، میگه اونها مرغ حقن، مثل این که در کلمه مرغ حق اشاره داره به منطق طیر عطار و داستان این که مرغان همه جمع شدن به رهبری هدهد، و هدهد پیر و مرشد رمز پیر و مرشد است و مرغهای دیگه سالک رفتن برای اینکه سیمرغ را به پادشاهی انتخاب بکنن. حالا داستانش اگه بخوام شرح کنم وقتی دیگه در جای خودش باید شرح بکنم. این است که سالکان را تشبیه به مرغان میکنن که حرکت میکنن برای رفتن به خانه سیمرغ. مولوی میگه چون سفیری بشنوی از مرغ حق ظاهرش را یاد گیری چون سبق، وانگهی از خود قیاساتی کنی مرخیال محض را نمیتونم رایی کنی یا رأیی کنی، الان یادم نیست. وانگهی از خود قیاساتی کنی مرخیال محض را رأیی کنی، با این خیالات خود چیزی بسازی که چنین گفتن اصطلاحاتیست مر ابدال را که از اون نبود خبر غفال را. خب با این تصریحات اون وقت ما میتونیم چی بگیم؟ شبستری، محمود شبستری در منظومه خودش که از عالی ترین قطعات عرفان اسلامی است و افسوس که معانی اینها به کلی داره فراموش می شود. می دونید که سوالاتی است که از خراسان کردن و اون وقت هم ظاهرا او در آذربایجان بوده و اون سوالات را او جواب داده و اونجوری که خودش میگه در یک شبم جواب داده و این خیلی عجیب است. بل رفیق چی از اهل احسان بیامد میدم زهر خراسان رو گرد. جز سوالات اون آدم یکی این سوال است: چه خواهد مرد معنا زن عبارت که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی کاندر مقامات است و احوال؟ خب معلومه دیگه برای اینا مطرح بوده که عرفا از این تعبیرات خودشون مقصودشون چی بوده. مفصل در این زمینه ها بحث میکنه، مفصل شاید در حدود نمیدونم 60 70 80 شعر داشته باشه یا بیشتر از 100 تا شعر داشته باشه. اون وقت اینجور جواب میده، من چند تا شعر براتون میخونم. هر اون چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب اون جهان است، جهان چون زلف و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوس، تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلف و معانی را مثال است، صفات حق تعالی لطف و قهر است، لح رخ و زلف بطن را زند و بهر است، چه محسوس آمد این الفاظ مسموع نخست از بحر مسموع است موضوع الفاظ میگه اول برای معانی محسوسه وضع شده ندارد عالم عالم معنی نهایت کجا بیند مرو را چشم غایت هر آن معنا که شد از ذوق پیدا معانی عرفانی واردات قلبی کجا کجا تعبیر لفظی یابد او را مگه میشه که اون چی که در معانی عرفانی که در قلب آمده لفظی نداره اساسا که به اون لفظها بیان بشود چون این الفاظ میگه که برای این معانی وضع شده که بشر از راه حواس به اون آشنا شده در یه جای دیگه میگه معانی هرگز اندر لفظ ناید که بحر بیکرون در معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر بیکرون در ظرف ناید این شعر عربی هم هست که آقای سبزواری نقل میکنه الا ان صوبا خيط من نفس تسعه و 20 حرفا عن معانيه قاصر یعنی جامعه‌ای که از این 29 حرف بافته شده این به اندام او راست نمیاد یعنی با اون معانی را هرگز با این الفاظ نمیشود بیان کرد هر آن معنا که شد از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یا بدورا چو اهل دل کند تفسیر معنی به مانندی کند تعبیر معنی با تشبیه میگه که محسوسات از اون عالم چه سایه است که این چون طفل اون مانند دایه است بعد شرح میپردازه خیلی شرح میکنه ذوق یعنی چه رخ یعنی چه 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 سائل دو مرتبه بعد میگه که شراب اون گو راجب ذوق و رخ اینا سوال کرده بود بعد سائل میگه شراب و شمع و شاهد را چه معنی است چه معناست خراباتی شدن آخر چه دعواست راجبی اینم جواب میده شراب و شمع شمع ذوق شراب و شمع ذوق و نور عرفان ببین شاهد که از کس نیست پنهان اون وقتی که وارد بحث مفصلی در این زمینه میشه یکی دیگه از شعرهای بسیار بسیار زبردست عرفانی که البته لطف حافظ رو ندارد ولی از نظر معانی عرفانی این رسیدن به عمق عرفان او را به دی از حافظ جلو می‌دانند. از کردم نه از نظر شعری و ادبی و هنری بلکه از نظر رسیدن به عمق عرفان اون مغربی است شاعریست به نام مغربی که دیوانش هم چاپ شده مغربی در اول دیوانش که من این شعرها را از اول دیوان او نقل کردم در این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بعضی هاشو میخونم چون خیلی مفصل اونها میگه اگر بینی در این دیوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار بت و زنار و تسبیح و چلیپا مو و ترسا و گبر و دیر و مینا شراب و شاهد و شمع و شبستان خروش و بربت و آواز مستان می و میخانه و رند و رند خرابات حریف و ساقی و نرد و مناجات نوای ارغنون و ناله نی سبوح و مجلس و جام پیاپی خم و جام و سبوی میفروشی حریفی کردنن در بادنوشی ز مسجد سوی میخانه دویدن در اونجا مدتی چند آرمیدن گرو کردن پیاله خیشتن را نهادن بر سر می جان و تن را گل و گلزار و سر و باغ و لاله حدیث شبنم و باران و جاله خط و خال و قد و بالا و ابرو ازار و آرز و رخسار و گیسو لب و دندان و چشم شوخ و سرمست سر و پا و میان و پنجه و دست مشو زنهار از این گفتار در تاب برو مقصود از اون گفتار دریاب نپیچن در سر و پای عبارت اگر هستی ز ارباب اشارت نظر را نغز کن تا نغز بینی گذر از پوست کن تا مغز بینی نظر گربر نداری از ظواهر کجا گردی ز ارباب سرائر چه هر یک را از این الفاظ جانیست به زیر هر یک از اینها جهانیست تو جانش را طلب از جسم بگذر مسماجوی باش از اسم بگذر فرو مگذار چیزی از دقائق که تا باشی ز اصحاب حقایق یا مثلا حاتف در اون ترجیه بند معروف خودش اونجا مخصوصا تصریح میکنه ای فدای تو هم دل و هم جان ای نثار تو هم چی و ایمان این حرفا در یکی از اون ترجیبند هاش میگه حاطف ارباب معرفت که گهی مست خوانند شان و گه هوشیار، از دف و چنگ و مطرب و ساقی و از می و جام و ساقی و زنار، قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند جهز. و به علاوه ما میبینیم افرادی در این زمینه ها شعر گفتند که درباره هر که بشه احتمال داد درباره اونها دیگه نمیشه احتمالی حرفا را داد. پس که شیخ بهایی، فقیه عصر و شیخ الاسلام زمان خودش، از این حرفای رندی به اصطلاح اونقدر که در کلمات حافظ آمده در کلمات شیخ بهایی هم آمده، کمترش نیامده. پس این اشاره معروفش میگه دین و دل به یک دیدن، دین و دل، راجب این مسئله دین که میگه دین رو دادیم چیه مقصودشون بعدها انشاءالله بحث بکنیم. دین و دل به یک دیدن، باختی مخرسندی در قمار عشقی دل، کی بود پشیمانی. سجده بر بتی دارم، راه مسجدم من، ما کافر ره عشقم، من کجا مسلمانی. ماز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. خب البته این شعر دیگه تفسیر میکنه مثل شعر خود حافظ، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از اون که این خانه رو نهد به ویرانی. اگر شعرهایی که مجتهدهای زمان و فقهای زمان و مراجع تقلید زمان در این زمینه ها گفتن همونا رو بخویم جمع بکنیم، مثل شعرهای مرحوم نظم محمد تقی شیرازی، شعرهای مرحوم نراقی، خودش یه داستانی داره که دیگه خیلی معطل تون نمی کنم، ولی خوشم میاد که یه شعرهای مال استاد خودمون علامه علامه طباطبایی سلام الله تعالی ما برای شما بخونه، ببینید که این مفسرین مادی حافظ چی میگن اینجا. ایشان میگه همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدار. دین از خودش سلب کرد یک جا، پرستش به مستیست بر کیش مهر، برونم زین جرگه هوشیارها. شادی و آسایش و خواب خور ندارند کاری دل افکارها. به جز عشق چشم و به جز داغ دل، نباشد به دست گرفتارها. کشیدن در کوی دل دادگون، میان دل و کام دیوارها. چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بردارها. که دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده ها ایز فندارها. ولی راد مردان و وارستگان، نیازند هرگز به مردارها. مهین مهر ورزون که آزاده اند، بریدند از دام جن تارها. به خون خود آغشته و رستند، چه گلهای رنگین به جوبارها. بهارون که شاباش ریزد سپهر به دامان گلشن زرگبارها. کشد رخت سخت رخت سبزه به هامون و دشت، زند بارگه گل به گلزارها. نگارش دهد گلبن جویبار، در آینه آب رخسارها. رود شاخ گل در بر نیلوفر، برقصد به صد ناز گلنارها. درد پرده غنچه را باد بام، هزار آورد نغز گفتارها. با آوای نای و با آهنگ چنگ، خروشت به سرب و سمن تارها. بیاد خم ابروی گل رخون، بکش جام در بزم میخارها. گره راز راز جهان باز کن، که آسان کند باد دشوارها. جز از سون افسانه نبود جا، که بستر چشم خشایارها. به اندوه آینده خود را مباز، همون نقد حافظ که همه خوندیم دم حافظ. به اندوه آینده خود را مباز، که آینده خوابیست چون پارها. این کار قیامت دیگه اونجوری که آقایون از حافظ استفاده می کنن. به اندوه آینده خود را مباز، که آینده خوابیست چون پارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. پیاپی بکش جام و سرگرم باش، بهلگر بگیرند بیکارها. خوب، حالا عرض میکنم که تا اینجا ما رسیدیم به این مطلب که اگر حافظ را ما در جرگه خودش یعنی در میان عرفان، حافظ گلیست از یک بوستان، یک بوستان رو شما حساب بکنید که عرض کنم که فرضون که 10,000 متر مربع یا 100,000 متر مربع است و در این هزارها و دهها هزار گل وجود داره و اون یه گلش حافظه و اون بوستان، بوستان معارف اسلامی است و معارف اسلامی است که گسترده بوده، نیمی از جهان رو گرفته، به زبانهای مختلف تا زمان عربی را بودن، در زبانهای دیگر همینجور بوده، اختصاص به اون نداره. ما حافظ رو تنها از این بوستان بشینیم بعد بیاریم بعد مطابق دل خودمون بخوایم تفسیر کنیم، جور نیست. حافظ رو فقط باید در داخل همون بوستانی که رشد کرده، که اون بوستان فرهنگ اسلامی است، در اونجا باید مطالعه کنیم تا بتونیم ما مطالعه کنیم. ما تا استادهای حافظ را، استادهای حافظ را، جو حافظ را، فضایی که حافظ در اون فضا تنفس کرده ما به دست نیاریم محال است و کار یک ادیب نیست. اشتباه این است. در عصر ما ادبا میخوان حافظ شرح کنن و ادیب، بزرگترین ادیب جهانم بیاد نمیتونه حافظ شرح کنه. ادیب را عارفی باید شرح کنه که ادیب هم باشد. و به همین دلیل این بنده با تمام صراحت عرض میکنم هیچ مدعی شرح حافظ نیستم، چون نه عارفم نه ادیب. توجه کردید؟ ولی عارفی ادیب می باید که حافظ رو شرح کند، و هم ادیب معنی جامع علوم عصر خودش و زمان خودش، یعنی از زمان حافظ البته، ادیبی که عارف و ادیب زمان خودش، زمان حافظ باشه. پس حافظ رو ما اینجوری بخوایم، این همچی چیزی می‌دونیم. بسیار خوب، تا اینجا بریم ما سراغ یه مطلب دیگر. مطلب دیگر این است که حالا آقا این چه دایی بوده است که این آقایون عرفا بیان حرفای خودشون اینجور در پرده بیان بگن، اون هم با یک پرده دری، اینجوری پرده‌ای که باز پرده دری هم هست توش. چرا با رمز حرف میزنن؟ چرا سمبولیک حرف میزنن؟ چرا صریح نمیگن حرف خودشون را؟ چون سفیری بشنوی از مرغ حق یعنی چه؟ اصطلاحاتی اسمر عبدال را یعنی چه؟ خب چه بیماری دارن که بیان حرف خودشون خیلی واضح و سریع بیان دیگه؟ چرا اینجور نمیکرد؟ اینجا هم باز تفسیرهایی شده. بعضی ها اینجور تفسیر کردن که علت قضیه این بوده که در ابتدا عرفا حرفای خودشون را صریح میگفتن، بعدها چون دیدن این حرفهای صریح و بی‌پرده و رک برای اینها دردسر درست کرده و دردسر درست میکنه، مجبور شدن که حرفاشونو در پرده بگن برای اینکه اهل ظاهر، فقها و پیروان فقها مظاهرشون نشن. این بود حرفشونو در پرده گفت. کتابی دارد مرحوم دکتر قاسم غنی، دو کتاب داره، یکی به نام تاریخ تصوف در اسلام و یک کتاب دیگری داره که چکیده میگن افکار دکتر قاسم غنی هست، به نام بحثی در تصوف، که وقتی انسان اول تا آخرش مطالعه میکنه میبینه چیزی از این عرفان تصوف این مرد درک نمیکرده، مطالعه زیاد کرده ولی چیزی نمیدونست. ایشان اصرار داره که مطلب را همینجوری توجیه کنه. مثلا میگه که اولا ایشان مدعی خیال کرده یه حرفی که این آقای دکتر بدوی هم رد کرد، نه ترک کرد و رد کرد، که اصلا یه عرفان اسلامی همش حرفای نو افلاطونیان است، یه حرفی شنیده بوده از فرنگی ها، دنبال همودان گرفته. بعد میگه بعد از این که این فلسفه نو افلاطونیان در میان مسلمین آمده سر به شکل عرفان، تصوف به شکلی در آمد که مورد تکفیر واقع شد. و جماعتی از بزرگان صوفیه به زحمت افتادن و بعضی به قتل رسیدن. به این پیش آمدها سبب شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات خود را مرموز و زو وجوه ادا کنند، ظواهر شهر را رعایت نمایند و مخصوصا در صدد برآمدند که عرفان و تصوف را به وسیله تفسیر و تأویل با قرآن و حدیث تطبیق کنند. به انصاف این است که از عهده این مهم به خوبی برآمدند و پایه تأویل را به جایی گذاشتن که دست فیلسوفان تأویل کننده تورات هم به اون نخواهد رسید. در جای دیگه باز همین حرف را به جور دیگه میگه. عرض کنم این حرف یک حرف نامربوطی. اتفاقا همینه که اینا در پرده گفتن، در عین این که مدعای خودشون در پرده گفتن، از نظر ظواهر از قدمای صوفیه، یعنی صوفیه قرن دوم سوم چهارم، پرده‌دری بیشتر کردن اینها. اینا اگر تقیه می بود، اگر مسئله اینها مسئله تقیه می بود، اینا نباید که حرف خودشون را در زیر پرده همون چیزهایی بگن که به حسب ظواهر شهر اینها مکروه و مذموم است. خیلی حرف عجیبی است. عذر بدتر از گناه که میگن همینه. توجه کردید؟ اینها در پرده حرف زدن. چجور در پرده حرف زدن؟ که همه مدعای خودشون را به صورت چیزهایی گفتن که یا کفر یا فسق. چجور در پرده گفتن به اون منظور است؟ چجوره؟ اگر به یک زبان دیگری میگفتن که مردم اشتباه میکردن، مثلا به جای یه حرفا مثلا کلمه وضو می آوردن، غسل می آوردن، تیمم می آوردن، رکوع می گفتن، سجود می گفتن، و بعد می گفتن مقصود ما از سجود فلان معناست، از رکوع فلان معناست، از وضو، از تیمم، از این. اینا که از این الفاظ شرعی و الفاظ مقدس عرفی که استفاده نکردن، الفاظی استفاده کردن که مفهوم ظاهریش یا فسق بوده یا کفر. حالا بعد می خونیم صریحا از ایمان، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. دین من میگه باختم و خرسندم. این خواسته در پرده عرض بزنه که مردم عوام نفهمن. خیلی عرض عجیبی سین هست. تعجب بکنم از این آدم که چطور هست که عرضی را زده این آدم. این حرف عرض دیگه. بعضی دیگر از این ناسیونالیست های عرض برند که چجوری؟ اینا خیال کردن، چشماشون رو وا کردن، خیال کردن این حرفا فقط اختصاص داره به شعرهای ایرانی و فارسی زبان و این اصطلاحات هم فقط اصطلاح می و مغ و مغ بچه است. و یه دفعه افتادن توی که بله یه چیز دیگه است. و اون قضیه این است که این شعرهای ما در زیر سلطه عرب و اسلام بودن، بخواستن اظهار علاقه کنن به ایران قدیم و ایران قبل از اسلام، راهی نداشتن، مجبور چاری نداشتن، آمدن این تعبیرات را آوردن برای اینکه اهل دل بفهمن که اینها دارن علاقه نشون میدن به ایران قدیم و ایران زمان ساسانی. یاد من یه وقتی یه کتاب عرفان اصول مادی دکتر ایرانی رو میخوندم، در اونجا مسخره کرده بود اینه که این حرفا رو میزنن، به اصطلاح حرفای احمقانه اینجوری، و نقل کرده بود که یه آقایی گفته که این شعر حافظ که میگوید که بله شعری حافظ داره که معروف به غزل معروف میگه بلبل ز شاخ سرب به گلبنگ پهلوی میخوند دوش درس مقامات معنوی. چون کلمه پهلوی اشاره به زبان پهلوی است و مال ایران قبل از اسلام است، مخصوصا داره از اون زبان داره میخواد بگه، علاقهش به زردشتیگری داره نشون میده و این نشانه احساسات ملی شاعر است. دکتر ایرانی نوشته بود بگیم که خب اگه اینجور هست، پس شعر بعدش هم که میکرد یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نقطه توحید بشنوی. اینم تمایل یهودیگری شاعر. بعد در شعر بعد میگه این قصه عجب شنو از وقت از بخت واژگون ما را بکش یار به انفاس عیسوی. اینم علامت مسیحیگری شاعر. اینا چند آقای مزخرف ها یعنی چی؟ یه چند حرفایی که استعمار قرن 19 هم توی کله ملت‌های اسلامی فرو کرده برای جدا کردن اینا از یک دیگر، اینا حالا میخوان ببرن تا هزار سال پیش این حرفا رو بگن. اینا دروغ محض، هزار دلیل تاریخی بر رد اینا. و من در کتاب خدمات متقابل در این قضیه هم بحث کردم. پس قضیه چیست؟ قضیه را از خود اینها باید بپرسید. به عقیده من دو دلیل داشته مطلب، یه دلیلش در کلمات عرفا نیامده است ولی حتما این بی اثر نبوده، و اون این است که شعر و ادب و فصاحت و بلاغت و زیبایی بیان خودش یک وسیله است برای بهتر رسوندن هر پیام، حال مخواد پیام هر چی مخواد باشه. یه نفر سیاسی هم اگر بخواد به اصطلاح پیام سیاسی خودش به مردم برسانه، با شعر و با ادب و این حرفا، با یک شعر خیلی عالی، شما ببینید به اندازه یک 100 کتاب ببینید در مردم اثر میذاره. یعنی اون زیبایی شعر، یعنی اون مطلب وقتی که لباس زیبایی شعر رو بپوشد بهتر اثر میذاره. خب خود قرآن کریم از همین معنا استفاده کرد، اعجاز قرآن که در فصاحت و در زیباییش هست، یعنی قرآن هنر رو در خدمت پیام الهی قرار داده و این جهت قرآن عامل فوق العاده مؤثری بوده همیشه در پیشرفت و پیشبرد قرآن. عرفا هم برای پیام عرفانی خودشون از زیبایی ادب، از این تشبیه ها، تمثیل ها، شعر ها، از این رمزی سخن گفتن ها، خود این مسلم مطالب را زیباتر میکنه تا این که مطالب را همچین مکشوف و بی پرده بیان بگن لطف نداره. یعنی برای تبلیغ حرف خودشون این رو انتخاب کردن، این یکی. و دیگر این که حرف اساسی این است که در شعرهای شبستری هم بود، و این است که این معانی لفظ نداره، الفاظ بشر کوتاه است از افاده این معانی، و تنها افرادی می توانند این معانی را درک بکنند که خودشون وارد این میدان باشند و وارد این جهان و این دنیا باشند. این است که اینها تصریح می کنند که به تعبیر خودشون عشق قابل بیان نیست، زبان عشق زبان بیانی نیست. حافظ خودش هم به این مطلب تصریح می‌کنه خیلی جاها. مثلا در یه جا میگوید که ای اون که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن. ای سلام، اینا به لفظ میگه. یه جای دیگه صریح‌تر میگوید سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا مید و کوتاه کنید. این حرفی است که اینها معتقدند که اینها با بیان صریح گفتنی نیست، فقط با رمز باید گفته بشه و افرادی هم فقط میتونن درک بکنن که اهل راه و اهل سلوک باشن، غیر از اینها کسی نمیفهمد. به قول مولوی زبان مرغان منطق طیر است، کسی فقط میداند که علمناه منطق طیر باشه، دیگران اصلا نمیتونن در این حریم وارد بشن. بنابراین با زبان خود گفتن زبان نداره که گفته بشه، زبانش همین ها، یعنی زبان رمزه که اهل من با اون زبان اگر بخوان این رو به یک صورت غیر رمزی بخوان بگن، همه به گمراهی میفتن و به اشتباه میفتن. اینها معتقدند که نه این راه را با قدم فکر و عقل می شود پیمود، و نه با بیانی که اون بیان مال فکر است و مال عقل است می توان این را تقریر کرد. من سالها پیش بود که این به ذهنم آمده، هنوز هم به عقیده خودم باقی هستم. یک غزلی داره عارفان حافظ، خیلی غزل عالی است، اگر حفظ باشم حفظم نباشم پیداش کنم اینجا برای خود. در این غزل من معتقدم خیلی شدید که حافظ در اینجا نظرش مخاطبش بوعلیست. در آخر اشارات بوعلی در آخر اشارات نمتی دارد، یعنی ما آخرین نمت نیست، ما قبل آخر است، به نام مقامات العارفین. و انصافم اینه که یک حکیم توانست مقامات العارفین رو اینجور بیان بکنه خیلی عالی، یک واقعا شاهکاری است از این حکیم. ولی البته عارف قبول نداره که یک حکیم با قدم حکمت و فلسفه بتواند به معانی و رموز عرفان و سلوک پی ببرد. بلزن نفی میکنن، حالا بعد اگر فرصتی شد ما میگیم در شعرهای حافظ که آمده نفی میکنه فلسفه را و عقل را از این جهت که به راز مطلب پی ببرند. میگوید که عارف از پرتو می راز نهانی دانید. عارف اون راز نهان را فقط از پرتو می، نه خب معلومه یه عارفان مقصود چی، راز نهانی دانست. گوهر هر کس از این لعل توانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. بعد میگوید که قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس. مرغ سحر مقصود همون روح عارف است که سحرخیز است و سحر مناجات است، که در موضوع حافظ در موضوع سحرخیزی و مناجات سحر و گریه سحر هیچ که از حافظ بهتر سخن است. به قدری سوزناک و قدری مؤثر و خودش مرد شب زنده‌داری بوده و مرد سحرخیزی بوده و خودش هم مکرر تصریح میکنه که هرچی من دارم از سرخیزی دارم. قدر مجموعه گل، یا در بعضی شخص دیگه داره وصف مجموعه گل، به اون بهترم هست، مرغ سحر داند و بس. که نه هر کو ورقی خون معانی داند، کتاب خوندن اینا به دست نمیاد، از کار مرغ سحر به دست میاد، از سلوک، از مناجات، از تهذیب نفس، از تضرع، از زاری، از مناجات کردن، از رفتن به درگاه الهی فقط پیدا میشه. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانه. اون شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم، محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. وقتی که ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ای بو علی، ای که از دفتر عقل مقامات العارفی می‌نویسی، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی. صلی الله علی محمد و آله.